غریبان تنها کجایی؟ چراغ سر قبر زهرا کجایی؟ تجلی طه گل عشق مولا، بیا تا جوانم بده رخ نشانم، که این زندگانی وفایی ندارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما حاط به الملک. عرض سلام دارم خدمت همه شما عزیزان و بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولیعصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که زندگی خوب، موفق و تحت عنایت و سرپرستی آقای امام زمان اجل الله تعالی فرجه الشریف بهتر از روزهای گذشته داشته باشید شما خوبان و عزیزان. با برنامه مهدیار در خدمت شما هستیم، در خدمت استاد بزرگوار جناب آقای پورآذر عزیز هستیم، طبق روال و هفته هایی که در خدمت شما بودیم و این هفته هم بحث جدید و ادامه نقد جریان احمد بصری حول موضوع حدیث وصیت. سلام علیکم با ایشون داشته باشیم، بعد برمیگردم در خدمت شما خواهیم بود. سلام علیکم جناب آقای پورآذر عزیز، در خدمت شما هستیم.
علیکم السلام برادر عزیز آقای شریفی، خدا حفظتون کنه. عرض سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز. خدا رو شاکرم که فرصتی دوباره شد در خدمت شما دوستان باشیم. انشالله امام زمان عنایت بکنه و آنچه که بیان میکنیم مورد رضایتش قرار بگیره. در خدمت هستیم.
بزرگوارید سید عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. خب همینطور که شما خوبان پیگیر برنامه ما بودید، ما رسیدیم به این مسئله از ادعای احمد از حدیث وصیت، که در این حدیثی که خود شیخ طوسی بعد از نقل اون تصریح میکنه، اینی که بگیم امامت یا بگیم اون کسانی که معتقد هستن امامت از امام زمان منتقل میشه به امام 13 به عنوان فرزندش، این بدی قواتل بودن این قول از بدیهیاته، به یک مسئله‌ای که در این روایت کلمه ای اومده، کلمه وفات، که هر امامی که وقتی وفات میکنه وصیت رو به امام بعد منتقل میکنه. رسیدیم به این مقطع که وقتی امام زمان وفات کرد وصیت رو میده به مهدی اول. حالا اینجا یه چالشی برای احمد و اتباع احمد ایجاد شد. خب امام زمان وفات کرده است، زنده است. اگر وفات نکرده چطور احمد ادعای امامت داره؟ اگر وفات کرده خب این خلاف عقیده شیعه و روایاته. و به هر حال تو این موضوع اتباع احمد و خود احمد دچار یک چالشی شدن، لذا مجبور شدن خلاصه شنبه یک جور حرف بزنن، یک شنبه یک جور حرف بزنن، دو شنبه یک جور حرف بزنن. تعارضات و تناقضات رو همدیگه هم باشته شده. یکی از راه‌هایی که اتباع احمد در پیش گرفتن اصطلاحاً زیر سوال بردن همین کلمه وفات در روایت، و اینکه این کلمه در اینجا وجود نداشته. کلیپ اول مال جناب آقای هاشمی، یکی از لیدرهای جریان رو ببینیم، برمیگردیم باز با یک کلیپ دیگه که تعارض و تناقض داره با حرف جناب آقای هاشمی، در خدمت شما خواهیم بود. کلیپ شماره یک رو ببینیم.
این یه مسئله بعدی این هستش که ما مبنایی میخوایم جواب بدیم، بر مبنای روایی و بر مبنای نقل حدیث. زمانی که یک محدث یک جمله رو در یک حدیث در پرانتز می‌نویسه، این به این معنا هست که محدث این جمله رو در این حدیث ندیده، اما با قیاسات خودش طبق فکر خودش به این نتیجه می‌رسه که این جمله اینجا باید نوشته شده باشه، فلذا اون رو می‌نویسه اما توی پرانتز می‌ذاره. در فقره‌ای که از امام مهدی علیه السلام اسم میاد در وصیت رسول الله، اینجا همه اتفاق افتاده، یعنی در پرانتز نوشته شده که فاذا حضرت الوفات. پس طبق مبنای خود شما آقای قزوینی، این جمله، جمله فاذا حضرت الوفات در فقره ای که از امام مهدی اسم به میان میاد وجود نداره. فلسه اصلا این اشکال شما اشکال بی‌مبنایی است.
خب مشاهده کردید آقای هاشمی یه مطلبی رو ادعا کردن که مبنایی میخوان بحث کنن. مبنایی اینه که این کلمه وفات در روایت وجود نداشته و خود شیخ طوسی اومده این به این روایت اضافه کرده و اینو رو نوشته و حالا گذاشته داخل پرانتز. اینجا یک سوال پیش میاد. من سوال میخوام از آقای پورآذر بپرسم. آقای پورآذر، مگر اینا نمیگفتن این حدیث عاصم من از زلال است؟ خب وقتی این حدیث عاصم من از زلال است که هیچ مدعی دروغینی نمیتونه به این حدیث استناد کنه، وقتی این حدیث اینجوریه، آیا میشه یکی، حالا کار ندارم این اهانت به شیخ طوسی هم شد، هر کسی بتواند بیاد به این حدیث کم، از این حدیث کم و زیاد کنه؟ یعنی این در واقع خود حجیت این حدیث رفت زیر سوال. پاسختون چیه در این مورد؟
خدمت شما عرض کنیم که این ادعایی که این دوست عزیزمون آیه هاشمی داره از این بابته که الغریق یتشبس و یتمسک و به کل حشیش، اینها بالاخره به یک اعتقادی معتقد شدن و متعصب هستن در این اعتقادشون، لذا حاضرن برای حفظ این اعتقاد به هر چیزی چنگ بزنن، انکار بکنن، روایات رو، شأن علما رو پایین بیارن که یک عالمی در یک حدیثی از هوای نفسش یا از فهم شخصیش دست برده و ادعای دروغ بکنن. و این فقره از حدیث شیخ طوسی که در نسخه های مختلف ذکر شده، در نسخه های مختلف ذکر شده، بدون پرانتز هم ذکر شده، بیان اون نسخه ای از نسخه خطی رو نشون بدن که داخل پرانتز ذکر شده، که چه کار بکنن که به اون هدفشون که فریب مردمه به اون دست پیدا کنن. خب مردم اون لباس پیامبر رو میبینن، به تن این افراد مبلغین احمد الحسن هست اعتماد میکنن. مردم که نمیتونن برن نسخه های خطی رو بررسی بکنن ببینن آیا این فقره در این حدیث آمده یا نه. این نکته اول. نکته دوم که شما وقتی میایید میگید این حدیث قرار دیگران رو حفظ کنه از گمراهی، این خودش رو نمیتونه حفظ بکنه.
احسن. چطور مهم هم اینجا بود.
چطور میخواد منو حفظ بکنه از گمراهی؟ قرآن مسئول از تحریفه، لذا کسی به قرآن مراجعه بکنه بله هدایتگره.
بله.
ولی قرآنی که نتونه خودش رو حفظ بکنه چطور میتونه هدایتگر باشه؟ این نکاتی است که دوستان توجه ندارن به این نکات.
حالا این نکته هم اینجاست که خب در کلام اهل بیت آمده به این سبک و سیاق، حتی اهل سنت هم نقل کردن که کسی اگر به کلام معصوم، به کلام رسول خدا از تعمدن کم و زیاد کنه، این از دایره ایمان خارجه. شیخ طوسی، حالا اینا خودشون هم میگن دیگه، با برنامه قبل نشون دادیم، احمد میگه اولین کس و تنها کسی که حدیث وصیت رو میاد نقل میکنه شیخ طوسی، یعنی بقیه همه از شیخ طوسی اومدن روایت رو گرفتن. خب وقتی این شیخ طوسی خودش بتواند به حدیث کم و زیاد کنه، اساسا هم اعتبار خود شیخ طوسی زیر سواله، هم اعتبار خود روایت از حجیت ساقطه. چون ما الان اگر ثابت بشه شیخ طوسی به روایت کم و زیاد کرده، خب این روایت از اعتبار میفته، چون کلام معصوم دیگه این 100% کلام معصوم نیست. چه بسا اصلا حالا اینجوری اگه بخوام مثلا آقای هاشمی بیام رفتار کنم، بگم خیلی خوب شیخ طوسی اصلا اون قسمت مهدیش خودش اضافه کرده به روایت، چرا قرینه هم براش زیاد دارم؟ به این دلیل که ما روایت های الی ماشاءاللهی داریم که اسمی از مهدیین و اشاره به مهدی نیست، وصیت پیغمبر 12 نفرن، مثل روایت سلیم شیخ طوسی خودش اضافه کرده به روایت. یعنی اینجوری باشه که سنگ به سنگ.
بله، حالا این یک بحث مفصل و مستقلی میطلبه که مفصلا در مورد این مسئله بحث بکنیم که در تورات و انجیل هم همین وصیت ذکر شده، وصیت پیامبر وعده داده شده به 12 امام، و یهود و نصارایی که خدمت پیامبر رسیدن، خدمت امام حسن مجتبی رسیدن، خدمت ائمه مختلف رسیدند، ائمه وصیت پیامبر رو به اونها نشون دادن. دقیقا اون چه که در وصیت آمده در تورات انجیل هم آمده و خودشون تایید میکنن، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد، و فقط به 12 امام تصریح شده.
حالا آیه هاشمی اومد بحث مبنایی کنه کلن زد ریشه یه
بله این که ببینید احتمال این که بحث مهدیین جعل باشه به خاطر اینکه روایاتش کم است و سند ندارد و ضعیف هست، احتمال جعلش که هست به خاطر اینکه تو طول تاریخ انقدر فرقه های مختلف ایجاد شدن و افرادی که از عباسی ها و بن العباس و اینها که هر کدوم اسم بچه‌هاشون مهدی میذاشتن، مهدی اول و دوم و سوم، چند تا مهدی برای خودشون ایجاد کردن و فرقه های مختلف. شما که از همه فرقه ها که در طول تاریخ اطلاع نداریم به چه جهتی این روایات اضافه شده باشه، این بخش به وصیت اضافه شده باشه، چون دلیل قطعی نداریم براش، لذا احتمال همه این مسائل وجود
ما
داره.
در برنامه گذشته های پورآذر که به هر حال تو این موضوع داشتیم مطلبی رو مطرح میکردیم به خصوص بحث مهدی، مستنداتی رو خدمت بیننده ارائه کردیم که اساساً این اصل جریان مهدی این برگرفته از اهل سنت و کتب اهل سنت، اونم توی همون قرن‌های صدر اسلام در که ذیل روایت خلفا اثنا عشر، چون فقط یه شیعه اثنا عشریه که برای این روایت حرف برای گفتن داره، مصداقش مشخصه، اونم افرادی که حالا بجز خدا حضرت وجود نازنین حضرت حجت ابوالحسن المهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، اون 11 تای دیگر رو اجماعیه بین شیعه و اهل سنت، یعنی اهل سنت هم مثل ذهبی نقل کرده که این 11 نفر همشون از اولیاء خدا بلکه دارای ولایت باطنی و جایگاهشون به نحوی است و طوری است که همه اینها می توانستند و می توانند امیرالمؤمنین در زمان موقع زمان حیات خودشون باشه، یعنی خلیفه شرعی. خب ذیل این روایت علمای اهل سنت یه بحثی رو مطرح کردن به عنوان مهدیین که نه آقا، منظور از پیغمبر از این 12 تا خلیفه 12 خلیفه است که قرار بعد از مهدی بیایند، و بعد باز اقوال مختلف دیگه نقل کردن، نه باز یک قول دیگه آوردن که 12 مهدی هستن همیشه هستن، مثلا یکیش از اونها عمر ابن عبدالعزیزه که جزء مهدیینه. یعنی این رو من مفصل بحث کردم که اصلا این عقیده به مهدیین چیز جدیدی نیست که احمد بگه من یک سری بوده آوردم، نه، زمان اهل سنت این ابداع شد، افرادی رو به عنوان مهدیین معرفی کردن و تو کتبشون هم آوردن، فقط برای اینکه این روایت خلفا اثنا عشر رو به اصطلاح بخوان یک جوری تخریبش کنن تا عقیده شیعه بگن عقیده شیعه عقیده درستی نیست.
خب این به همین خاطر ما شیعه معتقدیم عقیده بر اساس ادله قطعی باید ثابت بشه، عقلی یا نقلی باید قطعی و یقینی باشه.
الان طبق حرف آقای هاشمی این حدیث وصیت یک ادله قطعی و ثابت هست، یعنی ادله صریحیه آقای پورآذر یا خیر؟
خب بحث ما بحث دلالت حدیث وصیته که وفات اینجا هست یا نیست، معناش چیه؟ که خودشون اقرار کردن این اضافه شده و نبوده، یعنی احتمال تحریف در این حدیث هست، پس از لحاظ دلالتش معنای محکمی به ما ارائه نمیشه، متشابه هستش.
احسن، خدا خیرتون بده. خب آقای هاشمی این اومدی مبنایی بحث کنی، اصطلاح پاسخ استاد ما آیت الله حسین قزوینی رو به اشکالاتی که به شما گرفته رو بدی، خب کلا همه چیز رو به هر حال خراب کردی. اما یه حرفی زد ایشون، گفت وقتی روایت میشه توی پرانتز یه قسمت میاد توی پرانتز، یعنی وجود نداشته و خود اون شخص نویسنده که شیخ طوسی بوده این رو اضافه کرده. نفر دوم جناب آقای فتحی است، ایشون یه پاسخ دیگه ای داده که اولا ثابت میکنه آقای هاشمی بی سواده و اصلا هیچ در رابطه با مباحث علوم حدیثی و رجالی هیچ آگاهی نداره. حداقل آقای فتحی باز بهتر پاسخ داد. کلیپ شماره 2 رو ببینیم، تعارض و تناقض این دو نفر مشخص میشه و بعد باز جواب آقای عباس فتحی رو هم خواهیم داد.
ایلا حضرت الوفات و یسلمها الى ابن محمد المستحفظ من آل محمد. وفات امام حسن عسکری که برسد تسلیم میکنند این امر به پسرش، پسرش یعنی امام زمان بقیت الله. پسر امام حسن عسکری اسمش چیه؟ محمد. که المستحفظ من آل محمد، اون نگهبان میراث آل محمد، نگهبان قرآن حقیقی، نگهبان معرفت حقیقی، دین حقیقی، وحی حقیقی. در ادامه صفحه 302 دقت کنید، میگه فذلک 12 اماما، این 12 امام است. ثم یکون من بعدهی 12 مهدی، سپس بعد از امام مهدی 12 مهدی است. و اذا حضرت الوفات داخل پرانتز، یعنی تو نسخه های دیگر کتاب قیمت‌طوسی نیست، در بعضی از نسخه های کتاب بهاءالمعارف تو جلد 36 نیست، احتمال داره که این جزء حدیث وصیت باشه و احتمال داره نباشه، و اگر هم باشه وفات اینجا معنی مرگی نیست.
خب پاسخ آقای فتیه رو دیدید، میگه آقا وقتی مطلب تو پرانتز اومده یعنی در بعضی نسخه ها هست بعضی نسخه ها نیست. آقای هاشمی حداقل یه مقداری کار به ما نداشته باش، حرف ما رو نمیخوای گوش کنی، حرف علما رو نمیخوای گوش کنی، حداقل نهای عباس فتیه رو یه مقدار زانوی تلمات جلوی ایشون بزن تو متوجه بشی که این نکته یعنی چی. خب پس این پاسخ از طرف آقای فتیه به آقای هاشمی که زد مبنایی کلن مهمترین ادله احمد رو زیر سوال برد. حالا نکته دوم آقای عباس فتیه که اینجا وفات معنی مرگ نیست، ما جلسه قبل یکم صحبت کردیم، این جلسه هم ادامه خواهیم داد، ولی من فقط به خاطر اینکه آقای هاشمی یاد بگیره این مطلب رو، ببینید این کتاب نسخه خطی به هر حال کتاب القیبه شیخ طوسی است از حر عاملی. اینجا این روایت تصریحش اینجا کلمه وفات آقای هاشمی توی پرانتز نیست. اینی که در یک نسخه تو پرانتز گذاشته شده یعنی بعضی نسخه ها تو پرانتز بوده، بعضی نسخه ها تو پرانتز، بعضی نسخه ها کلمه وفات بوده، بعضی نسخه ها کلمه وفات نبوده. پس دقت کنید این نکته ای که به حال گفتید این اشتباه علمی بود که شما مرتکب شدید، مبنایی کل جریان احمد رو بردید زیر سوال. خب حالا بریم سراغ خدمت شما عرض کنم اون ادعایی که ما استاد هفته پیش هم اینقدر مطرح کردیم که کلمه وفات در روایت به معنی مرگ نیست. ما در خدمت شما هستیم.
خب یک نکته ابتدا من عرض کنم، این سخنی که برادر عزیزم آیه فتیه بیان کردن که اینجا دو تا احتمال هست که فرضا حضرت الوفات در این حدیث ذکر شده باشه و احتمال داره ذکر نشده باشه. قبلا چند بار بیان کردیم که دلیل متشابه چی هستش. متشابه به معنای اینه که یک آیه یا حدیث متن دارای احتمالات متعدد باشه که هیچ یک از احتمالات رو نتونیم بر احتمال دیگری ترجیح بدیم و نیاز داریم که یک معصومی بیاد اینجا تفسیر بکنه و معنای درست رو به ما بیان بکنه. خب دلیل متشابه طبق ملاک قرآنی عرض کردیم که کسانی که در قلبهاشون زنگار هست، زلالت هست، دنبال گمراهی و گمراه کردن هستن، دنبال باطل هستن، اونها به متشابهات استناد میکنن، به متشابهات عکس میکنن. این یک ملاک بسیار ساده و روشن و آشکار و قرآنیه. میخواید مدعی باطل رو از مدعی صادق بشناسید، ببینید آیا دلیلش که ارائه میکنه بیان واضح و آشکار محکمه یا اینکه نه متشابه احتمالات مختلف در تفسیرش وجود داره، از این ادله استفاده میکنه تا به اهداف خودش برسه. چرا مدعی کاذب به ادله متشابه تمسک میکنه؟ چون که به راحتی میتونه اون رو تأویل ببره. منها آیات محکمات و اخرى متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله. کسایی که در قلبهاشون زنگار هست دنبال متشابهات میرن. چرا؟ چون میتونن تأویلش کنن، طبق هوای نفسشون معنای مراد خودشون رو اراده بکنن و فتنه ایجاد بکنن. لذا طبق اقرار خدای فتیه دوستان دیگه این حدیث وصیت احتمالات مختلفی در معناش وجود داره. وقتی احتمالات مختلفی در معناش وجود داره میشه متشابه، و کسی که به این حدیث استناد میکنه برای ادعای امامت و مهمترین دلیلش هم همین حدیثه، تمسک کرده به یک دلیل متشابه، و همین ملاک کافی است برای اینکه بگیم این مدعی مدعی باطله و از ناحیه خدا نیست. اگر خدا مدعی رو امام رو بفرسته ادله آشکاری همراهش میکنه، ولی این شخص عاجز از این که یک دلیل آشکار ارائه بکنه و به متشابهات که خودشون اقرار دارن که این متشابهه به اینها تمسک میکنند برای اثبات ادعای خودشون. این یک نکته. نکته دوم در بحث معنای وفاته که عرض کردیم در این حدیث 12 بار تعبیر فإذا حضرت الوفات ذکر شده و در 11 بار که این تعبیر ذکر شده خود احمد الحسن و پیروان احمد الحسن قبول دارن که وفات به معنای مرگه و فقط در مورد امام زمان عجل الله فرجه الشریف بیان میکنن که وفات در اینجا فإذا حضرت الوفات وفات در اینجا به معنای مرگ نیست. وفات در اینجا به معنای مرگ نیست. دلیلتون چیه؟ به چه دلیل وفات که به معنای مرگ رو شما از این معنای خودش تحریف میکنید، منحرف میکنید، یک معنای دیگه اراده میکنید؟ اگر قرینه دارید قرینه باید ارائه بکنید در خود حدیث. اینکه وفات ممکنه معانی مختلفی داشته باشه این رو کسی انکار نمیکنه. وفات ممکنه معانی مختلفی داشته باشه، همونطور که شیر در جمله های مختلف ممکنه معانی مختلفی داشته باشه. ولی وقتی که بچه میگه دیدم شیری را در جنگل که گاوه میشی رو خورد، شیر در اون جمله به چه معناست؟
شیر آب، شیر که از گاو گوسفند میشن. آره
به اون جمله که نمیتونیم بگیم شیر معنای مختلفی داره. تو اون جمله معلومه شیر به معنای حیوان مفترسه، حیوان درنده است. تو این حدیث ما سوال میکنیم تو حدیث وصیت وفات به چه معناست؟ اینکه وفات ممکنه معانی مختلفی داشته باشه، بله، ولی تو این حدیث وفات به چه معناست؟ طبق قرینه ای که قرینه سیاق که 12 بار این تعبیر تکرار شده، فإذا حضرت الوفات تکرار شده و در همه فقرات این حدیث وفات به معنای مرگه، پس در اینجا هم وفات به معنای مرگه، مگر قرینه ای برخلافش در حدیث ذکر شده باشه. خب وقتی شما معنای غیر از این معنا رو اراده می کنید و قرینه ای برای اون معنا ذکر نمی کنید، این از مصادیق تحریفه، تحریف کلمه از معنای خودش. وقتی تحریف شد دیگه این وصیت وصیت پیامبر نمیشه، میشه تحریف شده، ارزش نداره، اثری نداره. مثل دارویی که شما میای یک جزءش رو برمیداری، دیگه اون دارو اثر خودش رو نداره، دیگه عاصم از گمراهی نیست. وقتی تحریف شد دیگه اون اثرش رو نداره و نمیتونید ادعا بکنید که چون احمد الحسن مدعی این وصیت شده نه خودش گمراه شده و نه کسی رو گمراه میکنه. چرا چنین ادعایی رو نمیتونید بکنید؟ چون ایشون به وصیت پیامبر استناد نکرده، اومده تحریف کرده، جابجا کرده، فرمول رو عوض کرده. وقتی عوض شد دیگه اون آثاری که پیامبر برفرض که این روایت رو بپذیریم، اون آثاری که گفته شده مترتب بر این حدیث نمیشه.
خیلی متشکرم، زیبا مطلب رو بیان کردید. حالا از باب این که مطلب رو کامل کنیم، کتاب وصیت و وصی احمد الحسن، عباس فتحی دو تا نکته رو مطرح کرد که این وفات احتمال داره باشه، احتمال داره نباشه و وفات به معنی مرگ هم نیست. شما فرمودید مسئله این که خب حالا برداشت‌های مختلفی از این روایت، از این کلمه میشه، پس میشه متشابه. حالا اینا شاید دیگه دیدید هر جور توجیه و هر جور بازی انجام میدن، دیگه حرف امام خودشونه که باید قبول کنن دیگه. باشه، احمد مشخص کرده وفات در این روایت، کلمه وفات هست یا نیست و به چه معناست دیگه. حالا حرف شما رو نپذیره، حرف ما رو نپذیره، حرف همه عقلا رو، سیره عقلا رو نپذیرن، حداقل بعد حرف امامشون رو قبول کن. کتاب وصیت و وصی، این از کتب معتبر جریان احمد. خب اینجا وصیت رو ذکر میکنه، دقت کنید، وصیت رسول اکرم در شب وفات. نسخه عربیش هم دارم آقا، چون دوستان شاید نگن آقا این فارسیه ترجمه، نه. و اگر زمان وفاتش رسید به فرزندش حسن عسکری واگذار کند و اگر زمان وفاتش رسید به فرزندش آقا حجت ابن الحسن المهدی که او 12 امام است و پس از او 12 مهدی باشد و زمان وفاتش که رسید. دیگه اینجا پرانتزی یا جای پورآذر من نمیبینم که احمد تو پرانتز گذاشته باشه. بدون پرانتز یعنی این که احمد کلمه وفات را جزی از روایت میدونه، چون احمد از آقای هاشمی زرنگتره دیگه. حداقل اینجا اگر بگه ایشون هم داخل پرانتز بذاره و بگه این تو روایت نبوده و شیخ طوسی دست برده، خب اساسا حجیت خود روایت کلا میره زیر سوال. خیلی خب، پس یک، آقای عباس فتحیه، امام شما میگوید این کلمه وفات در روایت هست. حالا بریم ادامه مطلب رو ببینیم. در صفحه بعد صفحه 28. تعداد زیادی از روایات و آیات تاکید بر این که هر انسان مؤمنی در هنگام مرگ باید وصیت کند. خب الان همون سیاق که شما فرمودید که آقا این وفات تو روایت، این سیاق روایت میگه هنگام مرگ باید وصیت بمیسه. پس اگر مرگ به سراغ مؤمنی آمد و خانواده‌اش و نزدیکان خود دور او جمع شدن، بر اوست که با آنها وصیت بدهد و آنها آخرین وصیت را بکنند، بلکه هنگامی که وصیت قبل از مرگ باشد و اینکه انسان وصیت خود را بنویسد از ترس مرگ، وصیت لحظه‌ای یا اینکه انسان به واسطه قطع یا سوختگی یا غرق شدن تا ادامه بس. حالا کلا بحثش اینه که وصیت هنگامی است که کسی میخواهد از دنیا برود، اون موقع وصیت مینویسه. پس هم کلمه وفات رو احمد قبول کرده به این عنوان که جزء حدیثه، و کی وصیت نوشته میشه؟ هنگامی که کسی بخواد قبض روح بشه و از دنیا بخواد بره، اونجا وصیتش رو مینویسه. این نشون دهنده اینه که هم جناب آقای فتحیه و هم جناب آقای حسن هاشمی اشتباه متوجه شدن. و نکته آخر این کتاب میگه و بعد از این هم مشخص شد بدون شک، هیچ شک و شبهه‌ای نیست، وقت وصیت هنگام مرگ است و امام سابق مواریث پیامبران را به امام آینده به هنگام وفات و یا اختصاصی وصیت به او تحویل می‌دهد. و با این متوجه می‌شویم که اصل وصیت برای رسول خدا در شب وفاتش بوده که آن را به صورت املا خوانده و علی ابن ابی طالب نوشت. هیچ شک و شبهه‌ای نیست، رسول خدا تأکید کرده بود که وصیت باید هنگام وفات باشد، همانطور که قبلا گفته شد. قولش در وصیت در مورد هر امامی، اتفاقا اینجا را غیر مورد زده، اگر زمان فوت او رسید آن را تسلیم فرزندش و تا انتها و همینطور. باز دوباره در صفحه بعدی و حدیث را جلو برد تا جایی که فرمود اگر زمان وفاتش رسید حسن عسکری به فرزندش این وصیت را واگذار میکند و بیانه و این بیان از رسول خدا که هیچ احتمال بر آن وارد نیست ثابت میکند که وصیت بعد از امام مهدی، یعنی بعد وفات امام مهدی، به ذریه و نسل او مهدیین انتقال خواهد یافت. جنبندی بحث میگه هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره و هیچ حرف دیگه نمیشه زد که وصیت هنگام مرگ نوشته میشود، هنگام مرگ، و این مقام و این انتقال امامتی که احمد مدعی شده بعد از مرگ هر امامی به امام دیگه و بعد مرگ امام زمان به آقای احمد بصری به عنوان مهدی اول منتقل میشه. پس هم وفات در روایت ثابته حرف احمد، و همین که وفات اینجا به معنای مرگ نه به معنای فراموشی و معانیه دیگه، این حرف امامتون. امیدوارم که منکر حرف امامتون آقای عباس فتحی و آقای هاشمی و آقای هاشمی ها و عباس فتحی ها نشید. یه استراحت کوتاهی داشته باشیم، بعد برمیگردیم در ادامه بحث با تناقضات و تعارضات جناب آقای احمد در همین ادعای امامت.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم وگر تنم را حصار قبرم، میان دستان خود فشارد زمان با داغ دوری تو، گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد. تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی. به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم وگر تنم را حصار قبرم، میان دستان خود فشارد زمانه با داغ دوری تو، گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد، تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی.
عرض سلام مجدد خدمت شما عزیزان و بزرگواران. خب پیگیر برنامه مهدیار هستید، خوشحالیم که در خدمت شما و میهمان خانه های گرم شما خوبانیم. خب جناب استاد، پاسخ هایی دادید، کلیپ های آیه فتحیه و آیه هاشمی رو هم با هم دیگه دیدیم، نکاتی رو هم با هم دیگه صحبت کردیم و در حال بحث به اینجا رسید. خب دچار تناقض و تعارضن آقایون، اصلا به چه دلیلی اتباع احمد باید اینطور با متن روایت بازی کنن؟ چه مسئله‌ای که این اتفاق میفته؟
نکته اساسی که تو اینجا وجود داره اینه که احمد الحسن برای اینکه بیاد همه ادعاهاش رو ثابت بکنه نیاز به یک نکته داره، اینکه ثابت بکنه من معصوم هستم و امام هستم. تا ازش بپذیریم او یمانی است، فرزند امام زمان است و سلسله ادعاهایی که وجود داره باید الان ثابت بکنه که امام است و معصوم استش و هر حرفی که میزنه مطابق واقعه، خطا نمی کنه، عصمت داره. لذا دست میزنن به این که این حدیث وصیت، این تیکش که گفته شده اذا حضرت الوفات، این وجود نداره. اینجور نیست امامت احمد الحسن بعد از وفات امام زمان باشه، الان امامه و الان ما معتقد هستیم به عصمت احمد الحسن و هرچی که بگه میپذیریم، او بگه یمانی هم میپذیریم، او بگه فرزند مهدی هم میپذیریم، همه چیز رو گره زدن به این مسئله. لذا برای اثبات این به هر مسئله‌ای استدلال میکنن، به متشابهات استدلال میکنن که این نکته رو ثابت بکنن.
حالا این خاطره است که من خدمت شما میگم، نمیدونم از این مسئله شما تو اون زمانی که جز این جریان بودید خاطری اگه داشته باشه نقل کنید بد نیست. ما توی شاید بگم که دو سه سال اولی که تو نقد جریان احمد ورود پیدا کردیم، یک مطلب برامون خیلی عجیب غریب بود، اینی که خب احمد امام هست یا امام نیست، مقام امامت دارد یا ندارد. یعنی می اومدیم مثلا داخل گروهی که از گروه های اتباع احمد با یکی صبح بحث می کردیم، می گفت نه آقا احمد امام نیست، ائمه فقط 12 نفرن، این دروغه، کذبه که احمد مثلا امام است و ادعای امامت کرده. بعد از اون با یه نفر دیگه خب طبق این مبنا بحث می کردیم که آقا احمد امام نیست دیگه، مثلا فلان ادمینشون این رو گفته، اون کی گفته احمد امامه؟ ما 24 امام داریم، ما 24 حجت خدا داریم، خلیفه الهی از جانب خدا بود. آقا صبح اون همکار دیگه‌تون میگه امام نیست، این دروغه. این تو حتی من این رو از آقای موسوی حتی شنیدم، مناظره آقای استاد هوشیار داشت با آقای موسوی، بنری آقای هوشیار زد، استاد هوشیار شیعه اثناعشری، جناب آقای موسوی شیعه 24 امامی. من یادمه سر همین بنر کنسل کردم مناظره رو، آقا ما 24 امامی نیستیم، ما فقط 12 تا امام داریم. حتی بعضی افرادی که نمیخوام اسمشون رو بیارم با خود من پیام میدادن و فحاشی به ما و با آقای استاد هوشیار، بله شما گروه که حتی که قوم شما فحاشان شما فلان، گفتم آقا فحش چی این بنر سراسر فحاشیه، گفتم خب این بنر چیش فحاشیه، چرا نمیشید آقای موسوی شیعه 24 امامی؟ گفتم خب چی 24 میگه مثل اینه که نفر مثلا من با شبکه کلمه مناظره دارم بگم خیلی خب اهل سنت که حالا ما اونا رو وهابی میدونیم سنی نمیدونیم عقیل هاشمی شیعه 12 امامی علی شریفی بعد من میگم آقا توهین شد من مناظره نمی کنم بی خود کردید زیل اسم من نوشی شیعه اسم عشری و من افتخار میکنم به اینکه شیعه اسم عشری باشم حالا از اون طرف میام میگن آقا فلانی علوی فلانی عمری خب اهل سنت ناراحت میشن آقا چرا ما میگید عمری ولی ما افتخار میکنیم که ما بگن علوی این با افتخار اینو میپذیریم الان دقیقاً همون داستان علوی عمری این بعد تکرار داره میشه 24 و 12 امامی آقای موسوی این رو اهانت دونست و دوستان و اطرافیانش مناظره رو کنسل کردن چون در بنر اهانت شده خاطری از این قضیه هم داره من یه دفعه به ذهنم می صدای پرآذر تر این قضیه که آقای احمد امام هست امام نیست این خلاصه داستانش چیه
خب این مسئله که قائل به امامتش هستن پیروان احمد الحسن یا نیستن مسائلیه که تو کتابشون بعضی تعابیر هست که متناقض بود وقتی بعضی نکات رو ما به مرور تو مطالعاتمون بهش می رسیدیم شوکه می شدیم که الان این مطلب چرا گفته شد این با مطالبی قبلی که خوندیم در تناقضه و با دوستان می نشستیم تا یک توجیهی یه مفری اونجا پیدا بکنیم بله چون هر دفعه که با چنین تناقضات صریحی مواجه می شدیم مثل پتکی بود که روی عقاید ما می کوبیدن و ما دست و پاچه دنبال این بودیم که یک توجیهی برای خودمون یعنی جوابی پیدا بکنیم و متاسفانه چون بحث ها به صورت متشابه و مجمل بیان میشه راه بازه برای هم مدعیان هم مبلغین که بیان فریب بدن مستضعفین رو یا حتی خودشون رو فریب بدن به اینکه اینجا مقصود این هست لذا قابل جواب هست و این نکات ولی نکته مهمی که من الان یعنی بهش رسیدم واقعا و الان به دوستانم عرض میکنم این که بعضی ادله بعضی بیانات سخنهای احمد الحسن خیلی واضح مفهومش چیه خیلی واضحه الان مهمترین استدلال شما به وصیته و برای اینکه بیایید ادعای احمد الحسن رو اثبات بکنید میاد چیکار میکنید پیروان احمد الحسن خود احمد الحسن چی جواب میده میگه اینجا وفات به معنای مرگ نیست به معنای رفعه چرا این توجیه رو میکنید؟ چرا این پاسخ رو میدید؟ هدفتون چیه؟ اگر میخوایید سفارتشون ایشون رو اثبات کنید خب سفارتی لازم نیست بعد از مرگ باشه در زمان
بله؟ زمانم میشه
لازم نیست که اینجا وفات معنی رفع بگیرید به معنای مرگ هم باشه سفارت بله در جای خودش اثبات میشه یعنی اون چیزی که قراره به احمد الحسن برسه که امامت هست میگید بعد از وفاته خب اگر بعد از وفات قرار احمد الحسن امام بشه چرا این حدیث وصیت رو تحریف میکنید چرا میگید وفات در اینجا به معنای مرگ نیست چرا تحریف میکنید چون میخواید امامتش رو اثبات کنید چون میخواید امامتش رو اثبات کنید میگید وفات به معنای مرگ نیست الان امام زمان زنده است و احمد الحسن هم امام است ولی اگر نمیخواستید امامتش رو اثبات بکنید چرا میایید چنین تحریفی رو انجام میدید چرا وفات رو به معنای رفع میگیرید پس مسلماً اینها در سیر ادعاهاشون به اینجا رسیدن که باید ادعای امامت بکنیم و برای اثبات امامت دست میزنن به چنین تحریفی و وفات رو به معنای مرگ نمیگیرن
حالا الان اتباع احمد به این اجماع رسیدن چون اینکه من میگم تا دو سه سال پیش که ما حالا اون زمان فعالیتمون تو نقد احمد بیشتر بود خب این واقعا ما خودمون نمیدونستیم که آقا آخه تکلیف ما چیه با اتباع احمد احمد امام هست یا امام نیست الان اتباع احمد به این اجماع رسیدن که چون من میخوام یک نکته رو بیارم مطالبی از که تو کتب احمد بیارم قبلش باید این سوال رو از شما پاسخ بگیرم که آقا احمد الان امام است آیا دیگه این رو اعتقاد دارن دیگه همشون دیگه الان کسی منکر نمیشه دیگه
اگر واقع را ازشون بخواید و شجاعت داشته باشن این رو بیان بکنن خب ایشون الان پیروان احمد الحسن رو امام میدونن امام زمان علیه السلام مثل حضرت عیسی دیگه به فراموشی رفته، اوصیاش هستند دو مردم، یعنی اینجوری نگاه میکنن.
خب خیلی خب، ما این سوال رو از آقای پورآذر پرسیدیم به عنوان به حال شخص اول علمی جریان احمد، تا برسیم به این نکات که خب امروز اتباع احمد میگن نه دیگه، حالا احمد الان امام است و امام ناطق است، حالا انشاءالله تو ادامه برنامه مستندات اینو میبینیم، ولی الان میخوام یه نکته بگم. یه حرفی آقای پورآذر ازت خیلی مهم بود به عنوان خاطرات زمان قبل خودش، که آقا ما این تناقضات و تعارضات کتب احمد یک پتکی بود بر حال بر سر ما که چیکارش کنیم، حالا جمع میشدیم دور هم، ولی تهش این بود که آقا یک جوری باید بر مالکشی بشه اصطلاح عامیانه خودمون که جمعش کنیم این نکته رو. اون تناقضات و تعارضات اینه، ما ثابت کردیم که احمد کلمه وفات در حدیث رو جز حدیث میدونه و معنی اون رو هم مرگ میدونه. حالا کنار این چند تا مطلب من خدمت شما نشون بدم از منابع معتبر خود این جریان، کتاب پاسخهای روشنگر جلد ششم صفحه 190: ما نمیگوییم که اکنون امامت از امام مهدی به وصیش احمد انتقال یافته، بلکه میگوییم حجت بر احمد و تمام خلایق همان امام مهدی حجت ابن الحسن علیه السلام میباشد. خب این نکته اول، که پس اینجا احمد میگه من ادعای امامت ندارم آقای پورآذر، امام همان حضرت حجت ابن الحسن المهدی است. خب این پس نکته اول در کتاب اولی که ما خدمت شما بینندگان نشون دادیم. بریم مورد دوم. باز دوباره در همین کتاب در جلد سوم پاسخهای روشنگر جلد سوم آقای احمد بصری صفحه 256 پرسش 294: چگونه، این خیلی نکته مهمیه، چگونه امام در حالی که زنده است امامت را تسلیم نموده؟ سرورم پسر امام، حالا امام محمد ابن الحسن زنده است، پس چطوریه که در وصیت نوشته شده وقتی زمان وفات او رسید آن را به پسرش نخستین مهدی این تسلیم کند و حال آنکه امام زنده است چطور امامت را به او تسلیم کند در حالی که زنده است؟ پاسخ: سید یمانی ادعا نکرده است که امامت را از امام مهدی دریافت کرده و امام مهدی نیز وفات نموده. حالا بیننده دقت کنید، این تعارض ما بعدا بهش میرسیم که چطور آقای احمد دقیقا خلاف این میاد تو کتاب.
همینجا بیان کردن که اینجا ادعا نداریم امام زمان وفات کرده،
احسن دقیقاً
طبق حدیث که معنای ظاهری
شد مشخص میشه با این تعارض و تناقضات. بعد میگه که ما ادعا نکردیم امامت از امام مهدی منتقل شده به حال احمد و امام مهدی وفات کرده، فقط میگوید او یمانی موعود برای زمین سازی قیام امام مهدی باشد. نکته که شما فرمودید که اگر فقط اصطلاحا سفارت باشه نیاز به این توجیهات نیست که تو رو باید دست ببرید. خب آقایشون سفیر امام زمانه، شما کلمه وفات و قیامت نیست باش بازی کنید. این هم همون رو اشاره میکنه که آقا ما فقط ادعا داریم که ایشون یمانیه موعود برای زمین سازی اومده و او صاحب هدایت کننده ترین پرچم هاست و کسی که از او روی برگردان اهل آتش است، زیرا ایشان به امام مهدی دعوت میکنه. آنچه شما در خصوص این که وی امامت را تسلیم میکند فهمیدی، باید بگوییم که این رخ داد پس از وفات امام مهدی و بعد از آنکه خداوند او را تمکین عطا فرماید به ایشان در زمین حکمرانی کند رخ میدهد، لذا او نخستین وصی از اوصیای آن حضرت و حجت پس از او میباشد. یعنی اکنون احمد مشغول زمین سازی برای امام مهدی و فرستاده آن حضرت به سوی مردم می باشه. خب این مطلب خیلی واضح و آشکار بود، بیننده های عزیز قشنگ میتونن درک کنن مطلب رو، تناقض و تعارض آقای احمد بصری با مطالبی که آقای پورآذر خدمت شما ممنون از اتاق فرمان بیان کردن، که این نکته که الان احمد ادعای امامت نداره. من نکته آخر رو در این زمینه بیارم خدمت شما عرض کنم، باز توی همین کتاب دیگه پاسخ مختصر به کتاب فتنه جدید یمانی. خب این کتاب رو نوشتن به این عنوان که کتاب اساتید و نقد رو پاسخ بدن، در واقع یک حالت مناظره مکتوبه، در صفحه 93: و اینکه اینها بعد از وفات پدرشان به حکم میرسن، احمد موعود یمانی موعود فرستاده از امام مهدی است، مثل ایشان مثل معرفی نمودن امام علی توسط پیامبر است در حدیث دار و حکم و خلافت را بعد از وفات رسول اکرم دریافت نمودند. احمد نیز فعلا فرستادی از طرف امام می باشد و حکمی را فعلا از پدرشان دریافت نکرده، ایشان قائم به امر پدرشان می باشد، مثل او مثل او مثل یوسف و یعقوب یا مسلم ابن عقیل این زمان است، ولی بعد وفات امام مهدی محمد ابن حسن عسکری حکم و خلافت را دریافت خواهد نمود. خب جناب پورازر نظرتون رو بفرمایید. اینم سه مورد من آوردم که دیگه صراحتا احمد میگه من ادعای امامت ندارم، امامم نیستم، فقط در حد سفیر و فرستاده امام زمانم و این امامت بعد از که حضرت مهدی از دنیا بره من این حکم رو دریافت میکنم. الان تحلیلتون از
من. اگر واقعا احمد الحسن ادعای امامت نداشته باشه، خب بایستی وفات رو در اینجا به معنای مرگ بگیره، همونطور که توی این مستنداتی که شما ارائه کردید همین رو اقرار کردن که احمد الحسن ادعای امامت نداره، یمانی زمین ساز است، سفیر است و امامت بعد از وفات میاد و وفات
احمد نفی امامتش در زمان فعلی رو انجام داده بود.
پس امامت بعد از وفات، وفات در وصیت هم به معنای مرگه.
احسن.
ولی وقتی که اونجا میان وفات رو بنای رفع میگیرن، یعنی چی؟ یعنی به دنبال ادعای امامتیم. اگر وفات به معنای مرگ باشه الان نمیتونم بگم امامم، نمیتونم بگم معصومم، ها، نمیتونم بگم
حجت
خدا هم میام. لذا وفات رو میام تحریف میکنم، وفات رو معنی مرگ نمیگیرم تا بتونم ادعای امامت بکنم. خب این تحریف شما و که نشانگر ادعای امامت شماست با این حرفایی که در این مستندات ارائه شد در تناقضه، که ایشون یک جا میگن ادعای امامت ندارم، یک جا با استدلالی که بیان میکنن در صدد اثبات امامت خودشونن که الان امام رفع حاصل شده و من امامم. انتقال و تسلیم احکام و وصایت و امامت منوط به وفات نیست. اینجا میخواد اینو میگه منوط به مرگ نیست. امام رفع پیدا کرده، بالا رفته، به آسمان رفته، همه چی رو تحویل من داده. این ادعاتون که در صدد اثباتش هستید در تناقض با این مطالب است. و این نکته رو من بارها بعد از اعلان براءتم با افراد مختلف مباحثه کردم، گفتگو کردم. خیلی اطلاع ندارن که احمد الحسن مدعی امامته
و همین رو اشاره کردن که با ما صحبت میکردیم، یه ادمیر میگفت نه این دروغه، یکی دیگه گفت نه هست.
آقای موسوی یا برخی شیوخ از دوستان ما مثل آقای دوستعلی، افراد دیگه معتقدن که احمد الحسن ادعای امامت نداره. مستنداتی رو ارائه میکنیم ما که احمد الحسن هم مدعی امامت هست طبق این استدلالش به وصیت، هم میگه حجت ناطق من هستم، روح القدس به من منتقل شده. طبق روایات روح القدس در 12 امام بعد از وفات هر امامی به امام دیگه منتقل میشه و احمد الحسن مدعی روح القدس از امام زمان به من منتقل شده. اون روح القدس هر جا هست امامت با اونه. یا اونجایی که مدعی غیبت امام است مثل حضرت عیسی، حضرت عیسی مرفوع شدند و اوصیایش امامت رو به دست گرفتن، امام زمانم مرفوع شده و مهدی اول امامت رو به دست گرفته و خودش رو حجت ناطق میدونه. حجت ناطق، چیزی که مردم موظفن ازش پیروی بکنن، حجت ناطقه.
یعنی افرادی مثل آقای دوستعلی هم منکر این قضیه هستن آقای پورازر؟
بله، اینا معتقدن احمد الحسن ادعای امامت نکرده.
جالبه.
اگر ادعای امامت نکرده چه نیازی بود این اذا حضرات الوفات رو به معنای رفع بگیره؟
بسن. خیلی ممنون، متشکر. ما چون وقت دیگه نداری، برای ما وقتی باقی نمونده، ادامه بحث که جناب پورازر کلیتش رو مطرح کردن، ادعا ببینید تا الان ما آوردیم وفات در روایت وجود داره، جزء روایته، وفات به معنی مرگ است و چون به دلیل مرگم هست احمد گفته من ادعای امامت ندارم، بعد از این که امام زمان دنیا برود و قبض روح بشه من امامت به من منتقل میشه. خب از این طرف اینا رو آوردیم، از این طرف توجیهات اینها در این که وفات رو از روایت حذف کنن یا بیان بگن معانی مختلف داره به معنی مرگ نیست، که استاد خیلی زیبا فرمودن که اگر واقعا احمد امام نیست لزومی به این توجیهات و این به هر حال حرفها و مطالبی که تا حتی خود شیخ طوسی رو شما از حجیت ساقط کنید نبود، انصافا هم همینه. انشاءالله تو قسمت بعد ادعاهای امامت احمد، همون تناقضات و تعارضات، و بعد اینی که چگونه با این ادعای امامت امام زمان رو از دور خارج میکنن و آقای احمد بصری رو جایگزین امام زمان میکنن، مطالب، موارد و اسکنها و مستندات تو برنامه بعد انشاءالله ارائه خواهد شد. ممنونم از همه شما خوبان و عزیزان و تشکر از جناب استاد
پورآذر عزیز. امیدواریم که این برنامه در راستای معرفی مکتب زیبای اهل بیت و اثبات دروغ و کذب مدعیان دروغین مورد رضای خود حضرت قرار گرفته باشه. دعای اول و آخر ما: اللهم عجل لولی کل فرج یا علی مدد.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادت، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک بغیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک بغیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت.